ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شورای ائتلاف ملی سوریه میگوید در حمله شیمیایی نیروهای سوری در نزدیکی دمشق بیش از 650 نفر کشته شدند. سازمان ایمنی هسته‌ای ژاپن میگوید آب سمی نشت کرده از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما بیش از برآوردهای اولیه خطرناک است. صدر اعظم آلمان از اردوگاه مرگ داخانو دیدن کرد. شورای ائتلاف ملی سوریه، مهمترین سازمان مخالفان سوری، میگوید در حملات شیمیایی روز چهارشنبه حکومت سوریه به منطقه قوطه در نزدیکی دمشق بیش از 650 نفر کشته شدند. گروه‌های مخالف میگویند نیروهای بشار اسد در هنگام زیر آتش گرفتن این منطقه از خمپاره‌های حاوی گازهای شیمیایی استفاده کردند. این گروه‌ها ابتدا از ده‌ها کشته در این حملات خبر داده بودند، اما طی ساعات گذشته آمار کشته شدگان را به 650 نفر افزایش دادند. دیدبان حقوق بشر سوریه بدون اشاره به سلاح شیمیایی از کشته شدن بیش از 100 نفر در این منطقه خبر داده و گفته است با توجه به ادامه آتشباری شمار تلفات بدون شک افزایش خواهد یافت. حکومت دمشق هر گونه استفاده از سلاح شیمیایی را تکذیب کرده و انتشار این گزارش‌ها را ترفند مخالفان برای جلوگیری از انجام تحقیقات هیئت سازمان ملل دانسته است. هیئت بازرسی سازمان ملل، مأمور تحقیق درباره کاربرد سلاح‌های شیمیایی، هم‌اکنون در سوریه به سر می‌برد. سازمان ایمنی هسته‌ای ژاپن اعلام کرد آب آلوده به مواد رادیواکتیو که از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما نشت کرده بیش از آنچه ابتدا برآورد می‌شد خطرناک است. این سازمان روز چهارشنبه امروز میزان آلودگی آب نشت کرده را در درجه 3 رده‌بندی کرد که به معنای خطر جدی است. روز سه‌شنبه اعلام شد که حدود 300 تن آب آلوده با میزان بسیار بالای تشعشع رادیواکتیو از این نیروگاه به بیرون نشت کرده است. سانحه نیروگاه فوکوشیما پس از سانحه چرنوبیل در اوکراین به عنوان وخیمترین سانحه نشت مواد رادیواکتیو شناخته می شود. نیروگاه فوکوشیما در سونامی مارس 2011 ژاپن به شدت آسیب دید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان عصر سه‌شنبه دیروز از اردوگاه مرگ داخائو بازدید کرد. این نخستین دیدار یک صدر اعظم آلمان از اردوگاه داخائو است. اردوگاه مرگ داخائو از بزرگترین اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی در سال 1933 در 16 کیلومتری شمال شهر مونیخ ساخته شد و بیش از 43,000 یهودی و لهستانی و روس در آن به قتل رسیدند. خانم مرکل گفت با احساسی آمیخته از شرم و اندوه از این اردوگاه دیدن می کند. وی افزود آنچه در اردوگاه‌های مرگ آلمان نازی رخ داد همچنان غیر قابل درک است. پلیس پاکستان 100 تن مواد شیمیایی و لوازم ساخت بمب در شهر کویتی این کشور کشف کرد. این کشف سه‌شنبه شب پس از دستگیری دو نفر صورت گرفت که 15 تن کلرات پتاسیم را با کامیونی حمل می‌کردند. دستگیر شدگان ماموران را به انباری راهنمایی کردند که در آن حدود 100 تن کلرات پتاسیم و دیگر مواد ساخت بمب و همچنین مقداری سلاح و مهمات انباشته شده بود. به گفته پلیس این مواد شبیه موادی است که در دو بمب گذاری در کویت به کار رفته و 200 کشته بر جای گذاشته بود. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای میگوید که ایران در مذاکرات هسته‌ای علاوه بر گروه 5 و علاوه 1 باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم با تک تک این کشورها هم مذاکره کند. آقای ولایتی افزوده است که رهبری در گذشته نسبت به ایده مذاکرات دو جانبه با کشورهای غربی از جمله آمریکا سرد برخورد می کرد، اما اکنون پیشرفت بالقوه را دور از انتظار نمی بیند. مشاور آیت الله خامنه ای انتخاب حسن روحانی را به ریاست جمهوری ایران آزمایشی برای حسن نیت غرب دانسته و در این حال تاکید کرده که تصمیم نهایی درباره برنامه هسته‌ای و سیاست خارجی ایران با آیت الله خامنه ای است و ایران غنی سازی اورانیوم را به تعلیق در نخواهد آورد و تحریم ها هم مؤثر نبودند. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم برنامه رادیو صدای شما صدای فردا رو گوش کنید که همکارم ژان خاکزاد هر هفته برای شما تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر تک تک شما شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته مانند همیشه همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و همینطور سلام میکنم به شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز به سوالهای شما و هم به انتقادهای شما درباره کیفیت پخش صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه پاسخ خواهید داد و همینطور با مسیح علی نژاد تهیه کننده و مجری برنامه قربانیان سال 88 گفتگویی خواهیم داشت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
جان، گویا کیفیت پخش صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه بهتر شده. به صدای این شنونده گوش میکنیم.
حدود 3-4 روزی صدای شما در امواج کوتاه از حدود 8 صبح به بعد قطع که گویا از فرستنده بود. به هیچ عنوان صدای شما را نداشتیم. الان صدای شما را مثل همیشه قوی و بدون مشکل میشنویم. ضمناً صدای شما در فرکانس 7220 5860 و 7435 خیلی عالی شنیده میشه. بقیه فرکانس ها به خصوص فرکانس های بالا کیفیت صدای کمی ضعیف داره. از تهران تماس میگیرم.
جان، تا بحث صدا و کیفیت پخش رادیو فرداست، بعد نیست به صدای این شنونده هم گوش کنیم که از بیرجند با ما تماس گرفته.
صدای شما در بیرجند شنیده نمیشه. ببینید چه موضوعی هست.
جان، جالب اینجاست که نیازی به پاسخ تو نیست، چون که این شنونده خودش در تماس بعدی مشکل رو حل کرده.
میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر اینکه صدای شما کیفیتش خوب شد. من از بیرجند زنگ میزنم خدمتتون. متشکرم آقا. خداحافظ.
خب آزاده، میبینیم که دیگه دوستان ما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا به برنامه خودشون عادت کردند و میتونن که پاسخ اکثر سوالهای شنوندگان دیگر رو بدن.
صدای شما صدای فرداست.
خیلی ممنون از این برنامه اطلاع رسانی شما و خانم مسیح علی نژاد که خبرنگاری میکنن. شجاعانه، شیردلانه، دستش در نکنه.
دوستان، صدای شنونده ای رو شنیدید که از برنامه مسیح علی نژاد قربانیان سال 88 با ما و با شما میگفت.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، مسیح علی نژاد میهمان برنامه امروز صدای شما صدای فرداست. مسیح، سلام میکنم به تو و متشکرم که وقت تو به برنامه ما دادی، برنامه‌ای که متعلق به شنوندگان رادیو فرداست.
من هم سلام میکنم به شما و هم سلام میکنم به همه مخاطبان رادیو فردا که بعد از مستند قربانیان 88 خودم هم احساس خویشاوندی بیشتری با مخاطبان شما میکنم.
مسیح، گویا برنامه‌هایی که تو تاکنون از رادیو فردا پخش کردید تقریبا میشه گفت که به نیمه این سلسله برنامه ها رسیدیم و بعد تو سری بعدی، سری دوم رو آماده پخش خواهی کرد، درسته؟
درست تا کنون خانواده 57 نفر از کشته شدگان بعد از انتخابات به صورت رسمی مصاحبه کردن و من تا حالا تونستم 25 مستند رادیویی بسازم که تقریبا میشه گفت به نیمه رسید و بقیه که نیمه دوم هست رو از ماه آینده شروع کنم تا در مورد اونها هم مستنداتی که جمع‌آوری کردم، صحبت‌های خانواده هاشون و شاهدان عینی رو در قالب مستند رادیویی دوباره بسازم.
مسیح، در برنامه‌های گذشته تو معمولاً از صدای تظاهرات و شعارهایی که در محل کشته شدن قربانیان وجود داشت استفاده می‌کردی. در برنامه‌های آینده هم این کار رو ادامه خواهی داد؟
بله آزاده، من فکر می‌کنم تنها همون صداهاست که باقی میمونه و وقتی میخوام مستند هر کدوم از کشته شده‌های انتخابات 88 رو بسازم، اول نگاه میکنم ببینم کجا کشته شده. آیا در راهپیمایی 30 خرداد بود، 25 خرداد بود یا راهپیمایی روز عاشورا بود. بعد دوباره برمیگردم همون روز و راهپیمایی‌های اون روز رو در یوتیوب مرور میکنم و گوش میکنم که چه شعارهایی دادن، تا در کنار صحبتی که از خانواده‌های این قربانیان پخش میکنم و تلفیقی از صدایی که اون روز تو خیابون هست، در واقع مستند ملموس‌تر باشه برای کسایی که گوش میکنن.
مسیح، این سوال برای شنوندگان ما پیش اومده که پرسیدن در مستندهایی که تو اونها رو تهیه میکنی و اجراش هم دست خودته، چقدر از سخنان مسئولان استفاده میکنی؟ یعنی مسئولان قضایی یا ماموران انتظامی که در اون زمان که قربانی جانش رو از دست داده، تو چقدر از صحبتهای اینا هم استفاده میکنی؟
اتفاقا نکته خوبی رو مطرح کردین، به این دلیل که همه تلاشم این هست که یک طرفه مستندسازی نکنم. برای همین در مورد هر قربانی، مثلا در مورد سانه جاله، در مورد محمد مختاری یا حمید حسین بیک عراقی، کسایی که بسیجی معرفی شدن، کسایی که توی مجلس در مورد اونها حرف زده شد، کسایی که تو تلویزیون جمهوری اسلامی انکار شدن، من سعی میکنم همه اون اظهار نظرهای رسمی رو هم در مستند بیارم و در مورد خود همون اظهار نظر رسمی برمیگردم به خانواده و از خود خانواده ها سوال میکنم، یا برمیگردم به شاهدان عینی و از اونها سوال میکنم. در واقع برای مخاطبی که به من گوش میکنه، به مستند قربانیان 88 گوش میکنه، سعی میکنم راوی باشم که هر دو طرف داستان رو براشون بازگو بکنم و داوری رو رها بکنم به خود کسایی که گوش میکنن.
مسیح، سوال سختیه، البته پاسخش سخته، مطرح کردن سوال راحته. تو در برنامه‌هایی که تاکنون از رادیو فردا پخش کردی به قربانیانی پرداختی که در سال 88 جان خودشون را از دست دادن و معمولاً این قربانیان جوان بودن. تهیه این برنامه‌ها و اجرای این برنامه‌ها چه تأثیری روی خود تو گذاشته به عنوان یک روزنامه‌نگار و یک انسان؟
من بازی بکنم بگم من به عنوان یک خبرنگار حرفه‌ای خیلی احساساتم رو نباید وارد این برنامه سازی بکنم، ولی واقعیت چیز دیگریه. واقعیت اینه که من برمیگردم زندگی این جوونا رو نگاه میکنم و به دونه دونه مصاحبه‌هایی که قبلا انجام دادم گوش میکنم، به صدای گریه‌های خانواده‌شون و هر مستندی از هر کشته شده‌ای که می‌سازم یک تیکه‌ای از قلبم کنده میشه. و وقتی که نگاه میکنم به واکنش ها، دوباره من ترمیم میشه قلبم. احساس میکنم که هیچ چیزی به اندازه این که خانواده اون کشته شده ها خوشحال میشن از این که صداشون به گوش مخاطبان بیشتری رسیده، اون وقت من آروم میشم و فکر میکنم که تونستم یک بخشی از در واقع زخمی که تو دل خانواده ها شده رو من هم سهمی داشته باشم که ترمیم بکنم. اما مهمتر از همه، من فکر میکنم به دلیل اینکه این قربانیان کاملا انکار شدن در داخل ایران، وقتی که مستندشون رو میخوام بسازم، هر از چنگایی که احساس میکنم نفسم بوی مرگ گرفته و میخوام این کار رو بذارم کنار رو دوباره انجام ندم، فکر میکنم رسالت ما خبرنگارا فراتر از اینه که به احساساتمون یا به قلبمون و به دلمون گوش کنیم.
سپاسگزارم مسیح علی نژاد، تهیه کننده و مجری قربانیان سال 88 که در برنامه صدای شما صدای فردا حضور داشت.
منم از شما ممنونم، هم از همه کسایی که به برنامه‌ام گوش میکنن و قوت قلب و قلمم هستن.
یادآوری میکنیم برنامه قربانیان سال 88 یک شنبه ها ساعت 17:30 و تکرار برنامه سه شنبه 20:30، پنج شنبه 6:30 بامداد و روزهای جمعه 9:30 به وقت ایران پخش می شود.
به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا می رسیم. به اتفاق آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.